نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه های آغاز دوشنبه در ایران، 31 خرداد ماه. سلام به شما شب زنده داران در ایران. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکاران براتون تهیه کردند. و این برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم مهداد میردامودی در استودیوست.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان در مجلس میگوید گردش مالی قاچاق کالا و ارز معادل 25 میلیارد دلار یعنی 3 برابر بودجه عمرانی کشور است. نماینده اصفهان که در نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن میگفت به بی اثر بودن وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و خواستار استعفای رئیس این نهاد شد. آقای حاجی دلیگانی در ادامه سخنان خود قاچاق کالا و ارز را موجب افزایش بیکاری دانست و در ارزیابی خود میزان کنونی قاچاق در کشور را باعث بیکاری 800 هزار نفر اعلام کرد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در سخنانی که روز یکشنبه منتشر شد اظهار داشت که افرادی که به آنان را عوامل عملیات انتحاری در تهران خواند دستگیر شدند. آقای شمخانی که در بزرگداشت مصطفی چمران در تهران سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت این شبکه قصد داشته که در ماه رمضان در تهران عملیات انتحاری انجام دهد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دبیر شورای امنیت ملی آنچه گزارش مردمی خواند را عامل کشف این شبکه ذکر کرد. هیئت وزیران در جلسه یکشنبه شب خود غلامرضا شریعتی را به عنوان استاندار جدید خوزستان معرفی کرد. حسن روحانی در معرفی استاندار جدید خوزستان خواهان استفاده از همه نیروها و توجه به همه اقوام شد و از وی خواست تلاش کند تا هیچ کس در استان احساس تبعیض نکند. بنابر آخرین آمار مرکز آمار ایران، استان خوزستان حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان بیش از 3 میلیون نفر عرب زبان هستند. عبدالحسن مقتدایی استاندار قبلی خوزستان 21 اردیبهشت ماه از کار کنار گرفت. وی آذر ماه گذشته طی احکامی 8 زن را به عنوان بخشدار در این استان منصوب کرده بود که این اقدام وی با اعتراض گروهی از روحانیون در ایران مواجه شد. ده ها هزار نفر روز یکشنبه در جزیره اوکیناوای ژاپن علیه استمرار فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در این جزیره دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات که به بزرگداشت قربانی قتل و تجاوز جنسی به دست یک پیمانکار نظامی آمریکایی اختصاص یافته بود، تظاهر کنندگان خواستار بازنگری در توافق امنیتی بین ژاپن و آمریکا شدند. آژانس خبری کیودو شمار تظاهرکنندگان در اوکیناوا را 65 هزار نفر ذکر کرده است. در همین حال تظاهراتی مشابه در توکیو پایتخت در مقابل دفتر نخست وزیر ژاپن برگزار شد که حدود 10 هزار نفر در آن شرکت داشتند. نخست وزیر ژاپن و دولتش طرفدار قرارداد امنیتی با آمریکا و داشتن نقش نظامی پررنگ‌تر در عرصه بین‌المللی هستند. و نیزارهای طالاب پریشان در استان فارس یکشنبه عصر به وقت محلی دستخوش آتش شد. کانون اصلی آتش سوزی به گزارش خبرگزاری مهر شرق چشمه بنگ ذکر شده که از نیزارهای وسیع و بلند برخوردار است. علی اکبر کاظمینی دبیر مؤسسه محیط زیستی 13 فروردین به خبرگزاری مهر گفته است که به رغم حضور محیطبانان در منطقه، ارتفاع و سطح آتش سوزی کنترل آتش را با توجه به امکانات آنها با دشواری روبرو کرده است. در همین حال نرمی خاک منطقه امکان حضور خودروهای اطفای حریق را غیر ممکن ساخته و از این رو محیطبانان با کمک مردم محلی در حال خاموش کردن آتش به صورت دستی هستند.
متشکرم از شما. مهداد میردامادی بود و خبرها را شنیدید. جابجایی‌های تازه در وزارت خارجه ایران، سخنگو و معاون عربی و آفریقای وزارتخانه تغییر کردند.
ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. 7 کشور عربی و اسلامی با ایران تحت رابطه سیاسی دارند.
رئیس جمهور ایران در ضیافت افطار با اهالی رسانه ها گفت امروز بوی بهار احساس می شود.
معمولا رابطه صدا و سیما با دولت ها در سالهای اخیر رابطه خوبی نبود.
نمایشگاه یاری استوانی، نقاش ایرانی در آمریکا و سبک و سیاق او در نقاشی.
اکثرا در نمایشگاه من در آمریکا خارجی ها بودن که اومدن و شروع کردن کار منو به مجموعه هاشون اضافه کردن. یواش یواش میبینن که ایرانی ها بیشتر دارن میان.
و سرنوشت ماندن یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا هفته دیگر تعیین میشود.
مردم انگار گوششون بسته شده بود راجع به این که زیانهای رفتن از اتحادیه اروپا چی هست. 44% میخوان بمونن و 43% میخوان برن.
در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه گزارش داد محمد جواد ظریف در حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه منصوب کرده. بر پایه این گزارش حسین جابری انصاری سخنگوی پیشین این وزارتخانه هم به عنوان معاون عربی و آفریقای این وزارتخانه منصوب شده و حسین امیر عبداللهیان معاون پیشین عربی و آفریقا هم به عنوان مشاور وزیر امور خارجه ایران منصوب شد. حسین قویمی در مورد این جابجایی‌ها با حسین علیزاده گفتگو کرده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل سیاسی در فنلاند.
در خصوص تغییر آقای امیر عبداللهیان به ویژه که مسئله مهم کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی رو بر عهده داشتند، دو ملاحظه مهم به ذهن من خطور میکنه. اول اینکه ایشان از جایگاه معاونت وزیر به مشاورت وزیر جاشون انتقال داده شده. کسانی که با فضای وزارت خارجه آشنا هستن میدونن که مقام مشاور وزیر مقام عملی نیستش، مقامی نیست که در قدرت تصمیم گیری داشته باشه، هر از سنگاهی مثلا به وزیر مشاوره ای میده. نکته دوم این که چرا این تغییر اتفاق افتاده، این که در دوران معاونت ایشون دست کم در همین 6 ماه اول 1395 ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. مثلا 7 کشور عربی و اسلامی با ایران قطع رابطه سیاسی کرد. کشورهای عبارت بودن از عربستان، بحرین، سومالی، سودان، کومور، جیبوتی و مال. ببینید این تعداد قطع رابطه در این مدت کم، اصلا من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان یا بی سابقه است یا کم سابقه است که این تعداد کشورها با کشور دیگری یک جا قطع رابطه بود. افزون بر این که در همین مدت هم شاهد اجلاس 13 کنفرانس اسلامی بودیم که در اون بیانیه بسیار تندی توسط سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران صادر شد که در اونجا حزب الله لبنان به عنوان سازمان تروریستی تلقی شد، ایران به عنوان حامی کشورهای تروریستی تلقی شده. مقام معاونت قدرت دید پیش روی خودش رو نداشته.
آقای علیزاده، در مورد سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی، سابقه اون رو ممکنه بفرمید و کار او رو تا چه اندازه میتونید تحلیل کنید؟
آقای قاسمی دست کم به عنوان 3 دوره سفارت در کشورهای اروپایی، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، به هر حال اندوخته دیپلماتیک خوبی رو میباید همراه خودش داشته باشه، علاوه بر این که ریاست یکی از ادارات سیاسی رو هم بر عهده داشته. ضمن این که تقریبا میتوانم ارزیابی بکنم که آقای جابر انصاری در مقام سخنگو، تلقی شخصی من این هستش که قوه اقنایی چندان قوی رو در برابر پرسش هایی که او رو به چالش می کشیدن نداشت و از قوه بیان ضعیفی برخوردار بودش. آقای قاسمی ظاهرا از این جهت ها یک اولویتی نسبت به آقای جابر انصاری داشته باشن، در حالی که آقای جابر انصاری به دلیل آشنایی با حوزه کشورهای عربی، آفریقایی و کشورهای اسلامی میتونه جایگزینی جای آقای امیر عبداللهیان باشه و اون حوزه رو پوشش بده.
علاوه بر این دو جا به جایی، همچنین محمد کاظم سجادپور به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب شده، هادی سلیمانپور رئیس پیشین مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی به عنوان مشاور آقای ظریف منصوب شده و آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تغییرات در وزارت خارجه رو امری عادی و مرسوم دونسته. از نظر شما این چند تغییر تا چه اندازه عادی و مرسوم میشه تلقیش کرد؟
اگر چه تغییرات در وزارت خارجه مرسوم هست، اما این که وزیر دست تغییر مهرهای خودش میزنه حتما باید دلیلی داشته باشه، چون اگر اون مهره ها طور مؤثر در روند تسکیری و اطلاع رسانی و اقدام به موقع خوب عمل میکردن، لزومی نداشتش تغییرشون بدن. همین حساب مثال زدم آقای امیر عبداللهیان رو که به گمان من در حوزه تحت مدیریت خودش خوب رصد نمیتوانست بکنه و در حوزه انتصاب آقای دکتر سجادپور به معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه باید بگم که جانشینی ایشون به جای آقای هادی سلیمانپور قطعا اقدام دقیق و درستی بوده، به خاطر اینکه آقای دکتر سجادپور از موقعیت علمی بسیار ممتازی در کشور برخوردار هستش، در حوزه سیاست خارجه و روابط بین الملل صاحب نظر هستش، صاحب کرسی تدریس هستش در دانشکده وزارت امور خارجه، سوابق درخشانی رو در سازمان ملل داشته و پژوهش های خوبی رو به عمل آورده. ایشون در مقایسه با آقای هادی سلیمانپور که بضاعت چندان علمی نداشتن، مسلما انتصاب خوبی هستش.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل سیاسی در فنلاند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما میزان آلودگی هوا به دلیل وجود ریزگردها از چند روز گذشته در حداقل 10 استان جنوبی و غربی و مرکزی ایران از جمله خوزستان و لرستان و کرمانشاه، کردستان، ایلام، زنجان، عراق و بوشهر به چند برابر و در بعضی از استان‌ها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسیده. به همین دلیل نشست اضطراری وزیران برای بحران این ریزگردها روز یک شنبه برگزار شد. از شاهین بشیری بشنویم.
5 وزیر دولت نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت ریزگردها برگزار کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این جلسه روز یک شنبه با حضور معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزرای کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست اضطراری که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به کشور مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگری از آن موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور مطرح و آخرین گزارش‌ها در این زمینه اعلام شد. نشست 5 وزیر مرتبط با مسائل زیست محیطی در حالی برگزار می‌شود که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، با ورود گرد و غبار منطقه غرب به استان مرکزی، این استان به کانون ریزگردها در کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه در پاسخ به تذکر نماینده اسلام آباد غرب در خصوص پدیده ریزگردها گفت به مشکلات محیط زیستی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. گفته می شود ایران به روی کمربند گرد و خاک جهان قرار دارد و بر همین اساس به خصوص به دنبال تغییرات اقلیمی کره زمین، مسئله خشکسالی و پدیده ریزگردها به معضلی جدی برای برخی مناطق و کشورها تبدیل شده است. طی چند روز گذشته میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در حداقل 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام به چندین برابر و در بعضی استانها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسید. دیگر استانهایی که این اندازه آلودگی هوا را تجربه کردند عبارتند از کهگیلویه و بوی رحمت، اصفهان، بوشهر و استان مرکزی. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز شنبه 29 خرداد ماه میزان آلودگی هوای خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسید. در همین حال اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه، شامگاه جمعه گفت ریزگردها بیشتر منشأ خارجی دارد و بخش داخلی سرمنشأ ریزگردها که در برخی مناطق جنوبی کشور از جمله هورالعظیم و هورالهویزه بودند از طریق تأمین و جاری‌سازی آب در مناطق مذکور حل و فصل شده است. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب در مورد منشأ خارجی ریزگردها گفت:
اما در مورد گرد و غباری که امروز این چند روز ما شاهدش هستیم، اینکه این گرد و غبار بر اساس اطلاعاتی که ما داریم گرد و غباری هست که از کانون‌های سوریه، اردن و عراق منشأ گرفته. در هفته پیش دو تا کانون خارجی، یعنی کانون عراق و کانون سوریه، با هم تشدید شدن و ما اون این مسائل و این موارد رو داریم.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، پیش از این اعلام کرده بود که 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است و اردن، سوریه و عربستان نیز در انتقال ریزگردها به ایران دخیل هستند. خانم ابتکار روز جمعه نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: گرد و غباری که از روز پنج شنبه گذشته سطح وسیعی از غرب و جنوب ایران را در بر گرفته، بر اساس نقشه‌های آنلاین بین‌المللی از عراق می‌آید. وی همچنین اعلام کرد که به دلیل قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در سوریه و عراق، امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری مطرح است. دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، با وجود مخالفت سازمان محیط زیست، در سال 87 بیش از 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم را برای اکتشافات نفتی در اختیار وزارت نفت قرار داد که به خشک شدن این تالاب و افزایش میزان ریزگردها انجامید. مسئله ریزگردها تأثیر مستقیمی بر سلامت شهروندان دارد. ماهی که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست، به طور خاص آلودگی هوا را، با ابتلا به انواع سرطان نشان می‌داد و نشان دهنده میزان بیشتری از سرطان‌هایی بود که پیشتر به آنها پرداخته شده بود. فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا، می‌گوید این تحقیق نشان می‌دهد خطر آلودگی هوا بیش از آن چیزی است که پیشتر فکر می‌شد.
در این مطالعه حساب کردند که غلظت آلاینده‌هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده‌ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدند که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره.
سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که در روزهای آینده پدیده گرد و غبار در شرق و جنوب کشور، به ویژه در منطقه زابل و همچنین مناطقی از شمال شرق کشور رخ خواهد داد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، شنبه شب در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه از جمله به نقش صدا و سیما در خبررسانی اشاره کرد و گفت امروز بوی بهار را احساس می کند. آقای روحانی ضعف در رابطه دولت با رسانه رو یک نقص بزرگ خوند و گفت رفع فاصله ها و تقویت ارتباط بین دولت و رسانه ضروریه. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی که دولتش زیر حملات رسانه‌های مخالف و تندرو قرار دارد، روز شنبه در یک ضیافت افطار با رسانه‌ها از جمله گفت تقویت امید و اعتماد در جامعه و تلاش برای جلوگیری از لطمه دیدن امید مردم ضروری است. رئیس جمهوری در سخنرانی خود به نقش صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در تبیین اقدامات دولت اشاره کرد و گفت امروز بوی بهار را از این رسانه احساس می‌کند.
حالا به هر حال صدا و سیما رسانه بزرگ ملی ما هست. میشه به یه زبونی گفت دولت رسانه نداره، میشه به یک زبونی گفت دولت رسانه داره. این به نحوه کار ما و دولت و صدا و سیما و هماهنگی و اینا بیشتر مربوط میشه. ما امروز بوی بهار رو به هر حال در شاممون احساس میکنیم که شرایط یه مقداری متفاوته.
آقای روحانی با تأکید بر منتخب بودن خود از سوی مردم گفت اگر دولت منتخب مردم و حرکت آن در راستای اهداف ملی است، پس حمایت از دولت به معنای حمایت از مردم است و دولت به رسانه‌ها نیاز دارد و باید بتواند با رسانه‌ها ارتباط و تعامل داشته باشد. حسن روحانی شامگاه شنبه با تأکید بر اهمیت افکار عمومی گفت وظیفه اصحاب رسانه است تا افکار عمومی را با اهداف نظام جمهوری اسلامی هماهنگ و همراه کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه گفت به آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و قلم در ایران افتخار می‌کند، هرچند که همچنان در این مسیر به گفته آقای روحانی مشکلات و ایراداتی وجود دارد.
ما به آزادی مطبوعاتمون، به آزادی رسانه‌هامون، به آزادی قلممون فخر و افتخار می‌کنیم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه درباره گفته‌های آقای روحانی پیرامون صدا و سیما و آزادی‌های مدنی در ایران به رادیو فردا می‌گوید این ادعای آقای روحانی به نوعی نادیده گرفتن کامل وضعیت منتقدین و مخالفین حکومت است.
اون چیزی که در مورد صدا و سیما وجود داره این که معمولاً رابطه صدا و سیما با دولت‌ها در سال‌های اخیر رابطه خوبی نبوده، یعنی حتی دولت آقای احمدی نژاد هم در نهایت نتونست با توجه به نزدیکی سیاسی که با صدا و سیما داشت با صدا و سیما به تفاهم برسه. در دولت آقای روحانی این وضعیت خیلی بدتر شد، هم در دوره آقای زرقامی و هم در دوره آقای سرافراز. جمله‌ای که آقای روحانی گفته در واقع به نوع یک تعارف هستش به صدا و سیما و دعوت کرده که این مسیر رو عوض بکنن. اما در مورد دولت آقای روحانی دو تا نکته واقعا مایه تعجب هستش، یکی این وضعیت منتقدان حکومت هست، یکی وضعیت منتقدان دولت هست. بر اساس آمارهای جهانی رتبه آزادی مطبوعات در ایران 173 از 180 هست. ایران هم تو سالهای اخیر همواره یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگاران بوده در سطح جهان. وقتی آقای روحانی چنین ادعایی میکنه و از قبلا هم گفته بود در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم، به نوعی به طور کامل نادیده میگیره وضعیت منتقدان حکومت و یا مخالفان بخشای اصولگرای حکومت. از طرف دیگه منتقدان خود دولت آقای روحانی که بیشتر تندرو هم بودند، اونها هم تقریبا تحت فشار بودند، یعنی برخلاف اون انتظاری که میرفت در مورد هر دو طرف دولت داره کتمان حقیقت میکنه، نه خودش تلاش میکرده در گسترش آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران و نه حاضر اون واقعیت تلخی که وجود داره رو بپذیره.
آقای روحانی در حالی به آزادی بیان و عقیده افتخار میکند که همزمان آقای خامنه‌ای در چند ساختمان دورتر و در دیدار با استادان میگوید او همواره بر کار سیاسی در دانشگاه‌ها تأکید داشته است و وجود گرایش‌های مختلف سیاسی از نظر او در دانشگاه‌ها مانعی ندارد، اما نباید از این محیط برای مخالفت با انقلاب و ارزش‌های انقلابی بهره برداری شود.
تو دانشگاه باشن، افکار مختلف، سلایق مختلف، گرایش‌های سیاسی مختلفی اشکالی نداره. مسئول مدیریت دانشگاه وظیفش چیست؟ آیا وظیفش اینه که با اون گرایشی که ما مبانی انقلاب مخالفه از او حمایت کنه، با او همکاری کنه؟ نه. مسئولین دانشگاه وظیفشون این است که در این مجموعه چالشی دانشگاه سعی کنن این چالش‌ها رو هدایت کنن به سمت اون چیزایی که به مبانی انقلاب منتهی میشه، به هدفهای انقلاب منتهی میشه. یعنی جوان رو انقلابی بار بیارن. دانشگاه باید انقلابی باشه، دانشجو باید انقلابی باشه، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل الله باشه. به این سمت باید هدایت بکنن.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در نیویورک درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد دانشگاه‌ها به رادیو فردا میگوید گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی پر از تناقض است.
مواضع آقای خامنه‌ای بالاخص در بحث سازی با مواضع دیگر ایشون که دانشگاه جای تضارب آرا هست، این در تعارض قرار میگیره. اگر دانشگاه فقط فضای فعالیت نیروهای انقلابی یعنی نیروهای بسیجی و خودی هست، طبعاً تضارب آرایی نمیتونه در دانشگاه ها اتفاق بیفته. ایشون معتقده که فقط دانشجویان خودی، دانشجویان بسیجی که ایشون به عنوان انقلابی ازشون یاد میکنه، فقط اینها میتونن در دانشگاه ها فعالیت سیاسی داشته باشن.
حسن روحانی در دیدار شامگاه شنبه خود با اصحاب رسانه از دیدار خود با آقای خامنه ای در خصوص مسائل اقتصادی خبر داد و گفت که آقای خامنه ای یکی از دستاوردهای بزرگ دولت 11 را ایجاد آرامش در اقتصاد و جامعه خوانده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدی در مورد دیدار رئیس جمهور ایران با برخی از اهالی رسانه در ضیافت افطاری که داشته و صحبت‌های او در مورد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بالاخره مرگ بر آمریکایی که ما میگفتیم نتیجه داد، اونم 100 فروند هواپیمای بوئینگ.
در این کشوری که مطبوعات آزاد نباشن، از فساد دستگاه دولتی اطلاع کسب کنن و به مردم برسونن، از دزدی‌هاشون، از آدمکشی‌هاشون، از اون فساد اخلاقی چیزی تو این کشور بنویسن، اون کشور رو به نابودی و نیستی و فنا میره. در ایران هیچ روزنامه‌نگاری، هیچ شخصی اجازه اینه نداره که کوچکترین ایرادی به این دولت بگیره، به این رژیم بگیره. تا حالا کی تونسته به این رژیم بگه شما چه این پولا رو تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو افغانستان خرج میکنید؟ چی شده؟ میلیارد میلیارد دارین برای سوریه پول میفرستیم. این خونه زندگی ها و این آرامشی که برای اون افرادی که تو لبنان هستن براشون فراهم کردی، کی تونسته کوچکترین اعتراضی به اینا بکنه؟ کی جرأت داشته؟ این میلیارد میلیارد دزدیایی که شده، کی تونسته مگه دنبالشو کی گرفته؟ آدمکشی ها رو کی تونسته دنبالشو بگیره؟ این رژیم اجازه نمیده کسی کوچکترین ایرادی از دستگاهش بگیره. وقتی در کشوری مطبوعات آزاد نباشن، اون کشور فناست، نابوده.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن، نه دوره که اصلاح طلب ها اومدن سر کار. همون اصولگرایان و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندین به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که تنوز هم دارن میدزدن و دستوردار نیستن.
آقای خامنه‌ای، شما تعدادی استاد ارزشی دارین در دانشگاه ها، به تعدادی هم دانشجو بسیجی دارین که در بیرون دانشگاه چه معابده هستن. اینا انسان های ارزشی شما هستن. آیا شما انسان های ارزشی، شما استادان ارزشی، شما تعدادشون بیشتر است یا ملت ایران؟ همینجا فکر بکنید، به خودتون در یه محیط کوچکی محاصره کردید، محاصره شدید، خاطرتون جمع باشد.
در رابطه با رهبری بعدی ایران، نظر آقای خامنه ای، البته امیدوارم حالا حالا سایه مبارک آقای خامنه ای بالای سر مردم ایران باشه، ولی نظر 100% آقای خامنه ای بر روی آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه است که رهبر بعدی ایران باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. رئیس دادگستری استان کرمان روز یکشنبه اعلام کرد بازداشت نازنین زاغری در ارتباط با به گفته او پرونده طراحی سایت‌های مرتبط با فتنه 88 صورت گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از این مقام دادگستری کرمان گزارش داده مستندات و دلایل هم علیه خانم زاغری جمع‌آوری شده. از حسین قوی می‌بشنویم.
رئیس دادگستری کرمان یدالله موحد روز یکشنبه اعلام کرد که رسیدگی به پرونده نازنین زاغری به این دلیل که او خارج از کشور فعالیت داشته است در صلاحیت مراجع قضایی استان نیست و باید در تهران رسیدگی شود. او گفت که تحقیقات لازم برای این پرونده انجام شده و به گفته وی مستندات و دلایل نیز جمع‌آوری شده است. بر اساس گفته‌های این مقام قضایی استان کرمان، خانم زاغری در ارتباط با پرونده بازداشت تعدادی از افراد به اتهام طراحی سایت‌های مرتبط با جریان به گفته وی فتنه 88 دستگیر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام می‌برند. او اضافه کرده است که برخی از اعضای این باند در خارج از کشور بودند و از جمله این متهمان نازنین زاغری بود که به دنبال همین پرونده این شخص در فرودگاه تهران با ارسال نیابت قضایی دستگیر و به کرمان اعزام شد. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری در لندن در گفتگو با رادیو فردا ادعاهای مقام‌های ایرانی درباره او را غیر عاقلانه خوانده است.
این ادعاها غیر عاقلانه و دیوانه‌واره. نازنین برای تعطیلات با کودک 2 سالش و دیدار پدر و مادرش در نوروز به ایران رفته بود. کار او در رابطه با ایران نیست و سازمانی که نازنین براش کار میکنه با مسائل ایران کاری نداره. نازنین ظرف 2 سال گذشته 4 بار به ایران رفته و این تصور که او مسئول یک شبکه بزرگ یا مأموریتی داره بیجا و بیمعنیه.
اواسط آذر ماه سال 92 دادگستری کرمان اعلام کرده بود که 16 نفر در این شهر به اتهام طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه دستگیر شدند. مقام‌های دادگستری کرمان این افراد را متهم کردند که طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند و طرها و برنامه‌های بی بی سی فارسی را در ایران اجرا می‌کردند. بر پایه گزارش‌ها 7 نفر از این افراد از اعضای وبسایت موسوم به نارنجی بودند، وبسایتی که در حوزه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. پس از دستگیری این افراد، نیروهای سایبری اطلاعات سپاه سارالله کرمان 9 وبسایت از جمله ندای سبز آزادی، سبزنامه و نوروز را هک کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز روز یکشنبه از پرونده خانم زاغری به عنوان یک پرونده امنیتی نام برد و خبر داد که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. ریچارد رتکلیف در لندن پرونده همسرش نازنین زاغری را سیاسی می داند.
فکر می کنم بسیار وحشتناکه که 70 روز طول بکشه تا اتهامی اعلام بشه و این به این معناست که هیچ دلیلی وجود نداشته و این در واقع یک تصمیم سیاسی است.
سپاه استان کرمان روز چهارشنبه 26 خرداد ماه ضمن تایید بازداشت نازنین زاغری به دست این نهاد و ارسال پرونده او به تهران، این شهروند ایرانی بریتانیایی را متهم کرده بود که در پروژه‌های براندازی مشارکت داشته و یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان است. پس از انتشار این اتهامات، خبرگزاری رویترز بار دیگر تأکید کرد که خانم زاغری به شکل حرفه‌ای و در مقام کارمند بنیاد تامسون رویترز هیچ ارتباطی با ایران نداشته و ندارد. در این گزارش همچنین تأکید شده که این بنیاد و خبرگزاری رویترز مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند. نازنین زاغری که در برخی خبرها از او با نام و فامیل کامل نازنین زاغری رتکلیف یاد شده 37 سال دارد و سال 2011 در بنیاد تامسون رویترز به عنوان مدیر پروژه فعالیت می کرد.
گزارش حسین قوی می را شنیدید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نرزن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
We'll be right back.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سری بزنیم به بریتانیا. هفته آینده مردم این کشور در یکی از حساس‌ترین رأی‌گیری‌های تاریخ مدرنشون شرکت می‌کنن. قرار هست در همه‌پرسی این هفته سرنوشت ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین بشه. نظرسنجی‌ها نشان میده که تعداد مخالفان و موافقان تقریباً یکسان هست و 10% که هنوز تصمیم نگرفتن ممکنه رأی‌های تعیین کننده رو به صندوق‌های رأی بریزند. شهران تبری روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا در گفتگوی که همکارم جمشید زن با او انجام داده از موضوعهای مورد اهمیت در این همه پرسی میگه.
بعد از این اتفاق وحشتناکی که افتاد که یک نماینده مجلس رو بهش حمله کردن و کشتن، خانم جو کاکس، مردم یه خورده به خودشون اومدن انگار و متوجه شدن که این جوی که ایجاد شده برای خروج از اتحادیه اروپا یک جو خصمانه‌ای هستش که روی نگرانی‌های مردم هی میکوبه. یعنی این مسئله مهاجرت شده مسئله اصلی موندن یا رفتن از اتحادیه اروپا و مردم انگار گوششون بسته شده بود راجع به اینکه خب زیان‌های رفتن از اتحادیه اروپا چی هست. ولی خب الان نظرسنجی یوگاو که یک نظرسنجی به اصطلاح معتبری هستش میگه که 44% میخوان بمونن و 43% میخوان برن. به این دلیل خیلی هنوز نظرسنجی‌ها نزدیک به همه و هیچ نمیتونه آدم بگه که چه اتفاقی میفته. همه واقعا چه اونایی که خواهان بیرون رفتنن چه اونایی که خواهان موندنن در یک وضعیت خیلی نامطمئنی به سر میبرن. همیشه عدم اطمینان سیاسی باعث میشه که وضعیت اقتصادی متزلزل بشه و الان یه همچین جوی اینجا وجود داره.
ولی چرا مهاجرت خارجیان به بریتانیا به یکی از مسائل اصلی کارزارهای تبلیغاتی مخالفان تبدیل شده و چه دلایل دیگری رو برای خروج از اتحادیه اروپا مطرح میکنند؟
مهاجرت وقتی به لندن بوده، لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره و مردم عادت دارن بهش، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل این که وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن و اینها مردمانی هستن که خیلی سالیان سال بدون خارجی زندگی کردن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه و بعد روی این مسئله اونایی که میخوان قدرت به دست یا به خاطر اعتقادات خیلی بی اهمیتشون یا به خاطر منافع اقتصادی خودشون، چون به هر حال بیرون رفتن از اروپا هم منافع اقتصادی یه عده‌ای رو تامین میکنه ولی در کل منافع اقتصادی مملکت رو تامین نمیکنه. اونایی که به نفعشون هستش که از اروپا برن بیرون، این موضوع رو مهاجرت رو روش دائما تاکید میکنن و یه موضوع دیگه هم که روش تاکید میکنن این هستش که اروپا اختیار رو از ما سلب کرده. تو ذهن مردم این هستش که حق حاکمیتشون ازشون گرفته شده. تصمیم گیری در یه جای دیگه یه در داخل این مملکت نیست و به دست این مملکت نیست و این رو غیر دموکراتیک میدونن.
خانم تبری، با توجه به اینکه دولت محافظه‌کار بریتانیا و حزب کارگر که حزب اپوزیسیون هست هر دو برای ماندن در اتحادیه اروپا تبلیغ میکنن، چرا حدود نیمی از مردم بریتانیا از طرح خروج از اتحادیه اروپا حمایت میکنند؟
دلیلش این هستش که اولا مردم بر سر مهاجرت به این دوتا حزب اعتقاد ندارن. معتقدن که این دوتا حزب هر دو پرونده شون در پایین نگه داشتن مهاجرت اصلا خوب نیستش، یعنی اون قولهایی رو که دادن عمل نکردن. اگه خاطرتون باشه در زمان تونی بلر میزان مهاجرت به شدت بالا رفت، بعد هی دولت‌های دیگه یا حزب محافظه‌کار هی قول داد که اگه بیا سر کار مهاجرت رو میاره پایین. 10 روز پیش یک آمار مهاجرت در اومد که از همش موقع بیشتر بود، از اون حد نصابی که گفته بودن ما می‌خوایم در اینجا نگه داریم به مراتب بالاتر بود. بنابراین اعتماد مردم از قول و قرارهای احزاب سلب شده و باور نمی‌کنن حرفاشون رو. اون وقت یه عده کوچیکی از حزب محافظه‌کار و اون حزب یوکیپ با آقای ناجل فاراج که آمدن دارن میزنن روی بیرون اومدن از اروپا، مردم الان به اونا توجه میکنن، برای اینکه اونا هیچ وقت تو قدرت نبودن که مردم ببینن رفتارشون چطور است. این همیشه این اتفاق میفته، اونایی که تو قدرت هستن همیشه گناهکار میشن، اونایی که میان از بیرون و یه وعده وعیدای دیگه میدن مردم به اونا بیشتر باور میکنن.
شهران تبری بود، روزنامه‌نگار آزاد، عضو حزب کارگر بریتانیا. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
بله، این دوشنبه همین برنامه رو خواهید شنید. گالری بیان بیانکو در مرکز شهر لس آنجلس روز یکشنبه میزبان افتتاحیه نمایشگاه تازه‌ترین نقاشی‌های یاری استوانی، نقاش ایرانی ساکن سان فرانسیسکو بود. این نمایشگاه تا 10 تیر ماه دایر خواهد بود. یاری استوانی تا حالا نمایشگاه‌های مختلفی رو در آمریکا و کانادا، آلمان و ایران برگزار کرده. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با یاری استوانی از سبک کار او در نقاشی میپرسه.
اونایی که من کار میکنم خیلی خیلی زمان بره و لایه لایه روی هم میاد این رنگ‌های مختلف، یعنی یک لایه‌ای میاد و این لایه از هم میپاچه، حالا با ترپانتین با چیزهای دیگه که استفاده میکنم، و وقتی خوش شد لایه دیگه ای میاد روش. بعضی وقتا تا حتی مثلا 70-80 لایه روی هم میاد و از این روی هم قرار گرفتن لایه ها و رسوباتی که لایه های قبلی به جا میذارن، یک رنگ ها و یک بافت هایی پیدا میشه که از قبل ممکن بود که نشه آگاهانه آورد توی کار، و ایناست که به نظر من یه تنینی، یک رزونانسی به کار میده و یک رنگای اینجا ایجاد میشه که یه حالت، حالا اگه زیاده روی نکرده باشم بگم ماورای طبیعی پیدا میکنه، یه حالت رویایی پیدا میکنه، برای اینکه حتی یه رنگم که به نظر یک دست میاد به قدری بالا پایینای ملایمی درش هست به خاطر همین روی هم افتادن لایه‌ها که اینو غنی‌تر میکنه و یک کیفیت و کاراکتر دیگه بهش میده.
چه تکنیک هایی برای نشوندن رنگ بر روی بوم به کار میگیرید؟ در بعضی رنگ ها بدون مرزبندی مشخص قابل تفکیک، در بعضی دیگه رنگ ها در هم ادغام میشن.
هم از وسایل سنتی استفاده میکنم، قلم و کاردک و ماله، و هم سعی میکنم که هر چی دم دستم هست استفاده بکنم، یعنی خودم سورپریز بکنم ببینم با تکنیک تازه چی کار میتونم بکنم. حتی در مورد رنگم همینطوره، خیلی وقتا رنگایی استفاده میکنم که معمولا ممکنه بهش کشش نداشته باشم و بعد که روی بوم میاد میگم خب حالا این رو تو باید رامش بکنی، باید یه کاری کنی که توی این چارچوب کلی کار معنی پیدا کنه و کار بکنه. بنابراین از لحاظ تکنیک مثلا من میرم بگیرید مثلا مغازه لوازم آشپزی چینی، میرم چی میتونم گیر بیارم، ممکنه از این بروسای خیلی زبر بمبو باشه که باهاش دیگار تمیز میکنن، یا هر چی آبکش باشه، ببینم چی میتونه به کار من بیاد. بنابراین در مورد تکنیک و استفاده از وسایل مختلف خیلی بازم، ولی در نهایت اینا باید کار کنه، اینا باید یه جایی به بقیه عناصری که در کار من هست و بقیه روشایی که من استفاده میکنم جوش بخوره.
استقبال از آثار شما در نمایشگاه ها چگونه بوده؟
بسیار خوب بوده میتونم بگم، الان بیشتر و بیشتر هم داره میشه. اکثرا در نمایشگاه من در آمریکا خارجی ها بودن که اومدن و شروع کردن کار منو به مجموعه هاشون اضافه کردن. یواش یواش میبینم که ایرانی ها بیشتر دارن میان. در این حال نمایشگاه انفرادی که من در گالری آریا در تهران داشتم مهمان گذشته، اولین نمایشگاه انفرادیم در ایران بود که خیلی هم برام مهم بود از اون لحاظ و برام جالب بود که چه استقبال خوبی شد، هم از طرف جوانا که می اومدن و خیلی هم سوال داشتن و تشنه دونستن بودن، و هم از اینکه خیلی از اساتید لطف کردن اومدن. خانم ایران درودی با اینکه بیمار بودن پشتن اومدن و واقعا لطف کردن. حالا نمایشگاه بعدیم در تهران دارم کار میکنم که به احتمال زیاد اردیبهشت آینده خواهد بود.
و آقای استوانی، ویژگی این نمایشگاهتون در گالری بی ان بی ان کو در مرکز لس آنجلس که در دو هفته آخر ژوئن 16 تا 30 برابر با 27 خرداد تا دو هفته بعدش 10 تیر ماه برقراره چیه؟
نمایشگاهی که این نظام جوان افتتاحیش هست در لس آنجلس، منتخبی از سریای مختلفی کار کردم، اکثرا کارهای جدید البته که کم 90% تا حالا نمایش داده نشده، بعضیشون در حقیقت هنوز خیسه، باید مراقب باشم به دیوار میزنن دستم نخورش.
علی یاری استوانی بود، نقاش ایرانی ساکن سان فرانسیسکو. در مورد نمایشگاه نقاشی های او شنیدید که روز یک شنبه افتتاح شد در لس آنجلس. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا و او در مورد سبک کارش و نمایشگاهش گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رو ادامه میدیم، بریم سراغ ورزش، بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. سری بزنیم به جام ملت‌های اروپا 2016 در فرانسه و بشنویم از بازی سوئیس و فرانسه و رومانی و آلبانی که همزمان با هم انجام میشه. همراه میشیم با فریدوس غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، تا بیشتر در مورد این بازی‌ها بشنویم. آقای غریب، دور سوم شروع شد امشب، در دور دوم اول سراغ بگیریم که چه تیم‌هایی صعود کردن، چه تیم‌هایی سقوط کردن، اصلا وضعیت چطور است؟
بله، دور سوم امشب شروع شد، همونطور که اشاره کردیم دو بازی به طور همزمان از گروه یک. تا الان قبل از بازی‌های امشب فرانسه از گروه اول، اسپانیا از گروه چهار و ایتالیا از گروه پنج که دو بازی اول خودشونو بردن صعودشونو قطعی کردن. 24 تیم شرکت دارن تو این بازی‌ها که 21 تیم باقی مونده هم از این تعداد، از 21 تیم، اوکراین هم در گروه سه با دو تا شکست سقوطش قطعی شده، اما باقی تیما هنوز شانس دارن، یعنی 20 تیم باقیه باز با توجه به این که 12 تیم یعنی تیمای اول و دوم گروه های ششگانه صعود میکنن به اضافه 4 تیم سوم گروه ها که امتیاز بیشتری دارن. تو بازی های گذشته تیمای سنتی و مدعی مثل فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بعدش هم آلمان و انگلیس صعودشان آنچنان تعجب نداره، اما دو تا بازی که مجارستان کرده در گروه 6، من از دو تا بازی دیدم یه تیم یه دست دیدم، و هرچند که این تیم ستاره نداره اما پر از انگیزه است و امکان داره یکی از شگفتی سازهای یورو 2016 باشه.
یکی از این تیم های سنتی که شما الان گفتید تیم فرانسه هست که مهمترین بازی امشب هم میشه محسوب کرد، بازی فرانسه رو که میزبان هم هست با سوئیس. بازی رو چطور دیدید؟
فرانسه و سوئیس الان که ما با شما صحبت میکنیم بازیشون در شهر لیل وارد دقیقه 62 شدیم خانم اسدی. فرانسه که جز تیمایی بود که صعودش رو قطعی کرده 6 امتیازی، سوئیس هم با یه برد و یه مساوی 4 امتیازی دومه. خروسا تو بازی اول با گلزنی در دقایق پایانی آلبانی و رومانی رو بردن و این یعنی مشکل گلزنی بعد از ماجرای انضباطی که برای کریم بنزما، مرد اول خط آتش فرانسه، به وجود اومد. دیدیه دشام سرمربی فرانسه مجبور شد قلم قرمز بکشه، یه خلأ به وجود اومد. دقیقه همین چند دقیقه پیش گریزمن یک گل 100% تک به تک شد با دروازه‌بان سوئیس، توپ رو نتونست وارد دروازه کنه. نیمه اولم چند تا هنرنمایی داشت پل پوگبا که یه بارم حتی تیر دروازه سوئیس رو به لرزه در آورد. پل پوگبا یادمون باشه گرانترین بازیکن حال حاضر یورو، 130 میلیون یورو رئالیا حاضرن به خاطرش پول بدن. نیمه دوم که از چند دقیقه پیش شروع شده الان وارد دقیقه 63 شدیم، سوئیسی ها چشم به کنترل بازی دارن، چون اگه این بازی مساوی بشه سوئیس حتما صعود میکنه به عنوان تیم دوم و فرانسه به عنوان تیم اول قطعی میشه. اما اونجوری که من میبینم سوئیس ها کار خودشون رو خوب دارن انجام میدن، روز ضد حمله دارن کار میکنن و اگر اینجوری که من میبینم داره پیش میره، چه بسا اینکه حتی سوئیس بتونه به فرانسه میزبان گل بزنه.
بله، و رومانی و آلبانی تا الان چطور پیش رفتن؟
رومانیو آلبانی الان همزمان با این بازی دقیقه 63 در لیون دارن بازی میکنن. رومانی قبل از این مسابقه رومانی یه امتیاز داشت، تیم سوم بود بعد از فرانسه و سوئیس. آلبانی بدون امتیاز آخر، ولی جالبه آلبانیای دقیقه 44 نیمه اول موفق شدن یه گل بزنن. یعنی اگه همین نتیجه پابرجا بمونه که من جدولو میبینم،
بله،
فرانسه و سوئیس اول و دوم، و جالب آلبانی یه سنت شکنی میکنه، رومانی رو پشت سر میذاره، تیم سوم صعود میکنه.
ممنونم آقای غریب، ممنونم واقعا وقت نداشت، متشکرم، ممنونم. اما ادامه بدیم و بریم سراغ رویا کریمی مژ، برنامه صدای دیگر رو بشنویم. خیلی متشکریم از شما که تا این وقت شب همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ازدواج سفید، همباشی و یا زندگی بدون تعهد قانونی و شرعی، این هفته هم موضوع برنامه صدای دیگر است. همراه من رویا کریمی مجد بمانید. در هفته های گذشته به موضوع ازدواج سفید پرداختیم و داستان زندگی دو زن الهه و فرنگیس رو و تجربه اونها رو در مورد ازدواج سفید شنیدیم. همینطور پای صحبت کارشناسان مختلف نشستیم تا از نظرات اونها در مورد این شیوه زندگی در ایران با خبر بشیم. شیوهی که به نظر میرسه مورد توجه قانونگذاران در ایران و مسئولان اجتماعی قرار گرفته. در آخرین واکنش وزارت کشور قصد داره به طور خاص به موضوع ازدواج سفید در ایران بپردازه. اما در سه هفته گذشته با واکنش‌های مختلفی از سوی مخاطبان برنامه صدای دیگر روبرو بودیم. شنونده بدون نام برای ما نوشته در ایران اسلامی ازدواج مانند خرید و فروش کالا با قیمت بسیار بالاست، مثل تعرفه خودروهای وارداتی. مریم نوشته این نوع ازدواج تاریخ مصرف داره و به نفع یک خانم اون هم در ایران نیست که چند صباحی با این و اون باشه و بعد تنها بمونه. حتی به صورت حلالش هم درست نیست. مریم نوشته من بعد از طلاق با پسری عقد موقت خواندم و خانه هم گرفتیم. بهترین لحظات و مسافرت ها رو هم داشتیم. اما بعد از 2 سال او ازدواج کرد و رفت و من ماندم و یک دنیا خاطره و عشق و هزاران افسوس. شرمنده دیگری که نام مستعار رو برای خودش برگزیده نوشته متاسفانه جامعه و خانواده به علت سنگ‌اندازی پیش پای جوان‌ها باعث بروز چنین پدیده‌های شوم و ناخوشایندی شدند. ازدواج سفید به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. و سعید از تهران نوشته ازدواج عادی یک روش شکست خورده و ناکارآمد است. نتیجه ازدواج سنتی را میتوانیم در نسل‌های پدر و مادرانمان ببینیم که چقدر مخالف ذات بشری است و چقدر باعث افزایش افسردگی و خیانت شده. سعید ادامه داده من با ازدواج سفید موافقم با این شرط که قبل از شروعش حتما در مورد مسائل مالی، جنسی و روابط اجتماعی با جزئیات کامل صحبت شود. اما اونطور که الهه یکی از زنانی که ازدواج سفید رو در ایران تجربه کرده برای ما میگه حتی در رابطه مثل ازدواج سفید هم گاهی حرفایی هست که نمیتوان در مورد اون پیش بینی کرد. هفته گذشته ما از سخنان الهه رو شنیدیم که از تصمیمش به سفت جنین گفت و مخالفت شریک زندگیش با این کار. از او پرسیدم اگر در شیوهی غیر از ازدواج سفید باردار میشد چه تصمیمی میگرفت؟
حتما همین کارو میکردم و شاید این یکی از نقاط مثبت این رابطه برای من بود که در نهایت اون لحظه من اینجوری بودم که من یادم مستقلم خودم برای خودم تصمیم میگیرم. شاید اگه واقعا ازدواج کردم نمیتونستم انقدر مستقلانه عمل کنم، ولی اون لحظه تونستم که این کارو بکنم و مطمئنم که اگه شکل دیگه ای از رابطه هم بود حتما همین تصمیم رو میگرفتم.
اما اونطور که الهه میگه این زندگی دیر نپاییده و خیلی زودتر از اونچه فکر میکرده به پایان نزدیک شده.
2 سال طول کشید در مجموع و یه سری مشکلاتی در تمام این دوره برای ما پیش اومد که هر روز و هر روز شدیدتر شد و هر روز و هر روز تحمل سخت‌تر شد. در نهایت شکلش اینجوری بود که تحمل من تمام شد و انگار کفه سختی ها به کفه عشق و علاقه خیلی زیاد که بین ما بود تغییر. یه وضعیت پرتنش، پرخشونت، پر از فحاشی و درگیری و مداومن تنش و کشمکش وجود داشت که عملاً زندگی رو برای من بسیار سخت کرده بود.
با اینکه ازدواج سفید رو کارشناسان پدیده مدرن در جامعه میدونن، اما خشونت خانگی از مواردی است که تا پیش از این در ازدواج‌های سنتی به چشم می‌خورد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه معتقده که همه پدیده‌های مدرن در بستر جوامع سنتی شکل می‌گیرند.
هیچ کدوم از پدیده‌های نوظهور اجتماعی در ایران در خلأ اجتماعی اتفاق نمی‌افتند. یعنی اینا هیچ کدومشون از متن واقعی جامعه جدا نیستن. بنابراین همه اون نابرابری ها، اشکال مختلف تبعیض و شکاف های مختلفی که بین زن و مرد در جامعه وجود داره به نوعی تأثیر میذارن و حتی بازتاب پیدا میکنن در این شکل از زندگی. یعنی میشه گفتش که انتخاب همباشی به عنوان یه شکلی از زندگی در جامعه ایران به معنای دور زدن اون تبعیضها، کنار گذاشتن و کنار رفتن اون تبعیضها و شکافهایی بین زن و مرد نیست و اینا میتونن حتی در اشکاری جدیدتر و حتی گاه شدیدتر ظهور کنن، چرا که اگر در ازدواج‌های رسمی دست کم یه سری حمایت‌های قانونی وجود داره و نهادهای رسمی تا حدودی میتونن دخالت بکنن در این اشکال از زندگی که به رسمیت شناخته نمیشه، حتی اون حمایت‌ها هم وجود نداره و در حقیقت اون نابرابری ها، تبعیض ها و شکاف ها میتونه در ابعاد گسترده‌تری حتی در خودش نشون بده. ولی همزمان هم باید توجه کرد که خود انتخاب این شکل از بودن با همدیگر از نظر فرهنگی و از نظر ذهنیتی یک جهش در جامعه ایران است، یعنی یک تغییر مهم در جامعه ایران است، ولی بدون اینکه این جهش و این تغییر ذهنیتی مهم به دنبال خودش اون برابری مطلوبی که شما ازش صحبت میکنید و در خیلی جوامع غربی هم تا حدود زیادی بهش نزدیک شدن به وجود بیاد به طور خود به خودی، ولی این ما در ابتدای این راه هستیم.
مراجعه به دادگاه خانواده از جمله راه حل ها برای زوجهایی است که در قالب ازدواج سنتی به مشکل برمیخورن. اما آیا این راه حل برای شرکای زندگی در ازدواج سفید نیز وجود داره؟ الهه پاسخ میده.
خیلی دوست دارم بگم من مورد خشونت جسمی قرار گرفتم بخاطر اینکه خب زد و خورده دیگه، یا تیمو میزنی یا دونو میخوری، حالا وقتی طرفت مرده خب دورش از تو بیشتره و اینکه یعنی اینجوری هم بتونم نگاه کنم و مثلا یکی بزنم، ولی تنش بین ما فیزیکی هم شده بود. لیکن نمیدونم که میتونستم برم سفارت کنم یا نه. یه باری یه وکیلی به من گفت بله میتونی، یه وکیل دیگه بهم گفت که نه نمیتونی، چون که اولین سوالی که از تو میشه اینه که تو خونه اون آدم چیکار میکردی، شما رابطتون با هم چیه، کدوم شاهد عاقل بالغ مردی میاد شهادت بده که تو رو این آدم مورد ضرب و تفریه حالا فلان قرار داده.
مجله های خانوادگی در ایران پر است از داستان های کوتاه و بلند از راهروهای دادگاه های خانواده و مشکلاتی که در روند طلاق و شکایت در ازدواج های شرعی و قانونی وجود داره، مشکلاتی که فقدانشون به گفته الهه بهترین بخش زندگی به شیوه همباشی است.
من یه التیماتومی به پارتنرم داده بودم که این وضعیت باید عوض شه، باید هر دومون تلاش کنیم و خودم داشتم به شدت میکوشیدم و یه لحظه این وضعیت شکننده فرو ریخت. من روز در خونه رو بستم و اومدم بیرون و دیگه هیچ وقت برنگشتم. یکی از وسایلم برنامه‌ام، یکی از وسایلی که تو خونه چه دو سال خریده بودیم، جمع کرده بودیم، چیده بودم، خیلی از چیزایی که برام خاطره بود برنامه‌ام، چون نمی‌خواستمشون، چون نمی‌خواستم خاطره ها رو با خودم ببرم این ور اون ور. ولی اون لحظه‌ای که من رفتم دیگه میدونستم که هیچی نمیتونه منو برگردونه و لازم نیست برم از هیچ کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همون جوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم. درو بستم و رفتم، تمام شد.
از الهه پرسیدم که پس از بازگشت دوباره به خانه، خانوادهش با اون چه برخوردی داشتن؟
اونا خیلی خوشحال بودن از اینکه من از این رابطه اومدم بیرون. به نظر میومد که تا یه حد زیادی درک میکنن که وقتی درگیری عاطفی با یه نفر تا این حد وجود داره خیلی انتخاب زیادی آدم نداره، ولی در مجموع من هم این جمله رو هم از هم خودم بارها گفتم هم از دهنه به دهنم با چقدر خوششانسی بزرگی برای ما بود که اون تب تند به ازدواج تند منجر نشد.
سعید پیوندی معتقده که با توجه به تجربه جهانی پدیده‌های مدرن، با ادامه رواج ازدواج سفید در جامعه باید سازوکارهایی برای پذیرش این شیوه در جامعه ایجاد بشه.
این شکلی که جدید و بدی هست در یک جامعه‌ای که از نظر فرهنگی آمادگی کامل نداره یا حمایت‌های قانونی براش وجود نداره یا اندازه کافی در این مورد در واقع فکر نمی‌کنه، میتونه بسیار با سختی بیشتری پیش بره، ولی این حرکتیه که به نظر من مشارکت میکنه در برابری بین زن و مرد در میان مدت، برای اینکه تمام این ناهنجاریایی که شما داری صحبت میکنید اینها تبدیل میشن به پدیده‌هایی که جامعه در موردش فکر میکنه حتی اگه نهادهای رسمی همراهی نکنن، و بنابراین به تدریج آگاهی بیشتری به وجود میاد و یک میتونه بشه گفت وجدان جدیدی برای این نوع زندگی به وجود میاد که میتونه اشکالات گذشته رو کمتر داشته باشه. ولی طبیعیه که در فاصله این تجربه کسانی باشن و به خصوص زنانی باشن که بهای سنگینی بابت این ناآوری و بابت این جارشکنی بپردازن، و به نظر من در همه تجربه های گذشته چه در کشورهای دیگه و چه در جامعه ایران هم ما شاهد یه همچین تحولی و یه همچین نکات منفی بودیم.
با همه دشواری های موجود، الهه به عنوان زنی که ازدواج سفید رو تجربه کرده میگه که او همچنان این تجربه رو به دیگران هم توصیه میکنه.
حالا که از این تجربه من 2 سال میگذره و تجربه نبوده که هپی اندینگ داشته باشه، بازم هر کی ازم سوال میکنه میگم که اگه 100% مطمئن نیستی، اگه 99% مطمئنی، اگه خیلی عاشقی یا فقط دلت میخواد با طرف زندگی کنی، خیلی فرمت خوبیه. درسته که آدم به هر حال بابت انتخابی که میکنه هزینه میده، ولی من اصلا فکر نمیکنم هزینه ها قابل قیاس بوده باشه. کمترین چیزی که من میتونم بهش فکر کنم اینه که اگه که من تو اون شرایط روحی توی زندگی مشترک بودم، شاید فشار چیزایی مثل عرف و اخلاق و تعهد و اینا باعث میشد که یه بچه الان داشته باشم که مطمئنم بچه خوشبختی نمیبود.
برنامه این هفته صدای دیگر هم به پایان رسید، اما پرونده ازدواج سفید رو همچنان باز نگه می‌داریم و در شماره‌های بعدی باز هم با اون خواهیم پرداخت. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112 تا هفته دیگر و صدای دیگر. پاینده باشید و شاد باشید.